تأکید رئیس مجلس بر حل مشکلات ملی و محلی کشور، آقای قالیباف، پیام رهبر انقلاب نقشه راه مجلس 11 خواهد بود.
برگزاری آیین تجلیل از بهروز رضوی، پیشکسوت رادیو.
و راهیابی پویانمایی گرگم و گله میبرم به جشنواره بین المللی پویانمایی هیروشیما. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای اسگاهی رادیو فرهنگ را گویندگان خانم یوسفی و من محمد رضا حورفر به آگاهی میرسانیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت امروز انقلاب اسلامی توانسته است مهمترین الگوی رقیب برای نظام سرمایه‌داری جهانی باشد. آقای قالیباف در نخستین نطق پیش از دستور مجلس افزود مجلس 11 نقشه راه خود را پیام رهبر حکیم انقلاب قرار می‌دهد و به عنوان یک نهاد مردمی و انقلابی که هدف خود را تشکیل مجلسی قوی و کارآمد قرار داده، حل مسائل ملی و محلی مردم را به عنوان یک وظیفه انقلابی و مطلوب وجهه همت خود قرار خواهد داد و با این شاخص تعامل خود با دولت فعلی و دولت آینده را تنظیم می‌کند. رئیس قوه مقننه همچنین گفت قدرت منطقه‌ای و نفوذ ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران را به نماد مقاومت در برابر مستکبران تبدیل کرده است. رئیس نهاد قانونگذاری در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه راهبرد ما در برخورد با آمریکای تروریست تکمیل زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی است، مذاکره و سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانی را بی حاصل و پرضرر عنوان کرد. گزارش همکارم مهدی قاسم زاده.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای قالیباف رئیس مجلس و با حضور 222 نفر از نمایندگان برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی و در نخستین نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه تحول در مجلس و احیای جایگاه و شأن مجلس الزام اولیه برای هر اقدام مؤثر در حل مشکلات کشور و مشکلات مردم است گفت مجلس 11 مجلس حاج قاسم سلیمانی است و شفاف سازی، مردمی سازی، هوشمند سازی و کارآمدسازی 4 رویکرد اصلی در تحول مجلس خواهد بود.
در یک جمله مجلس 11 تمام تلاش خود را خواهد کرد که با استنداد از حضرت بالی تعالی و تحت راهبری رهبر فرزانه انقلاب مجلس قوی، کارآمد، مردمی و انقلابی بسازد تا با محور قرار دادن حل مسائل مردم و دفاع قدرتمند از حقوق و منافع مصرح آنها در قانون اساسی در سالهای آغازین گام دوم سرمایه اجتماعی نظام را تقویت و حرکت به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی را تسریع کند.
رئیس نهاد قانونگذاری در ادامه با تأکید بر این که مجلس 11 نه بنای تقابل و مشکلی دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه می کند گفت
مجلس 11 تلاش می کند موانع قانونی دولت در مسیر خدمت رسانی به مردم را حذف و اصلاح کند، اما در این حال اجازه نخواهد داد دولت در اجرا و پیاده سازی قوانینی که حل کننده مسائل مردم است سهل انگاری کند. رهبری در پیام روشنگرانه خود در حوزه اقتصادی بر توجه به معیشت طبقات ضعیف و تحقق عدالت تأکید داشتند و اشاره فرمودند مطابق نظر صاحب نظران این هدف با اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی محقق می شود.
رئیس قوه مقننه در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات نظام اقتصادی کشور، رشد نقدینگی، بهینه نبودن قیمت‌های نسبی و تخصصی نبودن تولید را از امراض اصلی اقتصاد ملی دانست و افزود
امروز امراض اصلی اقتصاد ملی ما مانند رشد نقدینگی، بهینه نبودن قیمت‌های نسبی و تخصصی نبودن تولید بر هیچ صاحب نظر پوشیده نیست. از مهمترین دلایل آن هم حسب حضور مؤثر مردم، مداخلات غیر منطقی دولت، انحصارات، امضاهای طلایی، پولسازی کسری بودجه و نظام مالیاتی معیوب است.
رئیس مجلس همچنین رسیدگی به مقوله فرهنگ را در مجلس 11 جدی خواند و گفت تقویت نهاد خانواده و ترویج و تقویت فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی از اولویت‌های مجلس 11 خواهد بود.
مجلس 11 تقویت نهاد خانواده و ترویج و تقویت فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی را در برابر سبک زندگی غربی مورد اولویت اصلی خود قرار می‌دهد و اجرایی شدن سند تحول آموزش و پرورش و اصلاح و تقویت کمی و کیفی رسانه ملی را پیگیری خواهد کرد. همچنین تلاش خواهیم کرد با شتاب دادن به روند شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات و نظارت دقیق بر عملکرد مسئولین این حوزه، ضمن قانون منسازی فضای مجازی دستگاه‌های مسئول را مکلف کنیم که با بهترین کیفیت ممکن خدمات زیرساختی و محتوایی در حوزه فضای مجازی را به مردم عرضه کنند.
آقای قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به هیچ وجه از آرمان‌های اصلی انقلاب کوتاه نخواهیم آمد و مقابل دشمنان داخلی و خارجی می‌ایستیم افسود، نگاه به حجم و شدت دشمنی نظام سلطه گواه این مسئله است که انقلاب اسلامی توانسته مهمترین الگوی رقیب برای نظام سرمایه‌داری جهانی باشد.
نظام اسلامی در سطوح راهبردی روز به روز قوی‌تر از گذشته به راه خود ادامه داده است، به گونه‌ای که امروز به عنوان یک قدرت مهم منطقه‌ای تبدیل به یک بازیگر تأثیرگذار و پرنفوذ در عرصه‌های بین‌المللی شده است. نگاهی به حجم و شدت دشمنی نظام سلطه با همه ابزارهای قدرتمند رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی و اطلاعاتی خود به خوبی گواه این مسئله است که امروز انقلاب اسلامی توانسته مهمترین الگوی رقیب برای نظام سرمایه‌داری جهانی باشد.
رئیس مجلس همچنین در ادامه سخنان خود با تأکید بر این که مذاکره و سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانی بی حاصل و پر ضرر است افسود، راهبرد ما در برخورد با آمریکای تروریست تکمیل زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی است.
مجلس 11 خود را متعهد به ادامه دادن راه شهید سلیمانی در افزایش توان محور مقاومت به عنوان راهبردی غیر قابل تغییر دانسته و حمایت از ملت فلسطین، حزب الله لبنان، گروه‌های مقاومت، حماس، جهاد اسلامی و مردم مظلوم یمن را وظیفه انقلابی و ملی خود به حساب می آورد و همیشه خود را کنار مردم، دولت و مرجعیت عراق و آماده هر گونه همکاری با آنها خواهد دانست.
در این جلسه همچنین بررسی گزارش شعب 15 گانه در مورد اعتبارنامه منتخبان در دستور کار قرار گرفت و سخنگوی هر شعبه گزارش شعب را به صورت جداگانه قرائت کرد. بر این اساس اعتبارنامه نمایندگان مردم در مجلس 11 شورای اسلامی تایید شد و تنها اعتبارنامه 3 منتخب مردم صومعه سرا، گچساران و فریدون شهر از سوی شعب اعلام نشد. همچنین در این جلسه 245 نفر از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای با بیان اینکه شرط تحقق در رأس امور بودن، نظم در انجام وظیفه، طهارت اقتصادی و اولویت شناسی است تاکید کردند، امروز اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت‌های کشور است که در این میان رسیدگی به اقتصاد و معیشت طبقات ضعیف و ارتقای شاخص‌های عدالت فوری‌ترین مسئله امروز ماست.
آیین تجدید از پیشکسوت عرصه گویندگی و نویسندگی رادیو و اهدای نشان درجه 1 هنری کشور به بهروز رضوی در ساختمان شهدای رادیوی رسانه ملی برگزار شد. حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
سلام، من بهروز رضوی
از سال 1347 کارشو در رادیو آغاز کرد. ابتدا در کسوت نویسندگی و مدتی بعد هم گوینده بود و هم نویسنده.
ستایش خاص خداوندی است که آسمان ها و زمین را آفرید.
استاد بهروز رضوی در کارنامه کارش از نویسندگی و گویندگی در رادیو، تلویزیون و برنامه‌های مستند داره تا بازیگری در سینما و تلویزیون.
من مدعی شاکی و مدافع است.
اگه یه دونه از اون تفنگا داشتم.
بیش از نیم قرن فعالیت با کیفیت هنری باعث شد تا امروز آقای رضوی نشان درجه یک هنری کشور رو از دستان دکتر شاه‌آبادی معاون صدای رسانه ملی دریافت کنه.
درجه یک هنری به همراه یک دیوان نویسه حافظ تقدیم خدمت آقای دکتر رضوی.
آقای شاه‌آبادی معاون صدای رسانه ملی در این مراسم تأکید کرد که رادیو قدر سرمایه‌هاش رو میدونه، سرمایه‌هایی از جنس تجربه ناب.
همزمانی صدور گواهی درجه یک هنری این فرصت رو و این بهانه رو به ما میداد تا ما بتونیم این چهره رو که یکی از ظرفیت‌ها و یکی از مفاخر رادیو هست و در واقع یک الگو هست برای نسل جدید، هم از نظر رفتار، هم از نظر سلوک و از نظر نجابت و هم از نظر توان هنری و توان خدادادی و ویژگی منحصر به فرد صوت و هم از نظر دانش‌های مهارتی در حوزه ادب و زبان فارسی این شهره رو مطرح بکنیم.
ادامه خواهد داشت این روال؟
انشالله.
حالا وقتش بزرگوارانی که یک عمر با آقای رضوی همکار بودن دربارش نظر بدن، استادانی که صدا و کلام هر کدومشون سالهاست در قلب شنوندگان رادیو جا باز کرده. مریم نشیبا.
کتاب شب رو با هم داشتیم. اولین باری که من شروع کردم به خوندن خلاصه خبر 3-4 دقیقه، جناب بهروز خان پشت میکروفون نشسته بودن، گویندگی میکردن. بلافاصله گفتن سرکار خانم مریم نشیبا آمدن که آخرین خبرها رو تا این لحظه به سمع شما برسونن و مقدمه شد برای آشنایی بیشتر.
رشید کاکاوند.
بهترین ویژگی آقای رضوی اینه که وقتی یک حسن خدادادی داشته، صرف حسن خداداد موجب تبختر و رضایت او نبوده. این حسن خداداد رو که صدای خوش هست آمیخته به فرهنگی که با این صدا به تکامل برسه. یعنی خیلی هستن تو این مملکت درصدی از صدای رضوی داشته باشن تا ابد راضی ان و این باعث شده که نه قابل تقلید، نه قابل تکرار و یکیست.
و عذرا وکیلی.
آقای رضوی ببینید، فقط من به صداشون تکیه نمی کنم، من به اخلاق و رفتار و سواد ایشون بیشتر تکیه می کنم. بعد سالها کار و سالها گویندگی خجالت نمی کشید، باز می پرسید. اینا اهمیت داره، فقط صدا نیست. به نظر من خیلی خوش صدا، خیلی چیزا بوده تا ایشون درجه یک شدن.
امروز از استاد رضوی در جایی که کارش آغاز کرده بود در رادیو تجلیل شد. رادیویی که
من عاشق رادیو هم، من بچه که بودم همه یه برنامه های رادیو رو هم گوش میکردم. رادیو با من عجینه، من دست خودم نیست، علاقه مندیم به رادیو.
از عشقتون به رادیو گفتین، بهترین ویژگی رادیو چیه؟
بهترین ویژگی رادیو اینه که با شنونده تعامل داره. شنونده فقط شنونده صرف نیست، میشنوه، مجسم میکنه، حتی سر و شکل گویندگان رو تجسم میکنه. این باعث میشه که تعامل مردم با رادیو این رسانه رو دوسویه کنه. رسانه فقط تلویزیون نیست که من بشینم دست و پا بسته ببینم هرچی نشون میده، وقت هرچی اون میگه من باش راه میام، فضایی که داره این گفته اتفاق میفته رو مجسم میکنم، حال و هوای این نمایش رو دارم مجسم میکنم و این تعامل باعث میشه که مهر و علاقه دو جانبه بشه، قوی‌تر بشه، با پشتوانه تر بشه.
و بله، تنها صداست که میماند، اما صدایی که پشتش علم، دانش، مطالعه و خیلی چیزای خوب دیگه باشه، وگرنه به قول خانم وکیلی صدای خوب زیاده.
ادامه خبرها. رئیس جمهور در گذشت مادر شهیدان مهدی ظفرقندی را تسلیت گفت. آقای روحانی در پیامی به مناسبت در گذشت مادر شهیدان حمید، سعید و مجید مهدی ظفرقندی تاکید کرد این مادر صبور و فداکار که با ایمان و ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام فرزندان دلیر و رشید خود را با افتخار و سربلندی تقدیم انقلاب و نظام کرد، الگوی ماندگار از ایثار و مقاومت برای مادران امروز و فردا خواهد بود.
رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران گفت با وجود شکایات مسافران و پیگیری های انجام شده، هنوز 30% از مسافرانی که به علت شیوع ویروس کرونا سفرشان لغو شده بود نتوانستند وجوه پرداختی را دریافت کنند. آقای رفیعی با اشاره به گذشته 4 ماه از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور افزود، هر روز با شکایت های مبنی بر عدم استرداد وجوه مسافران مواجه هستیم و این در حالی است که برخی از مدیران آژانس های مسافرتی مدعی هستند که وجوه دریافتی را به هتل های خارجی و یا خطوط هوایی پرداخت کردند. وی افزود بیشتر این بدهی ها به شرکت های هواپیمایی و به ویژه چند شرکت بزرگ داخلی مربوط می شود. بسیاری از مسافران که با شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها و لغو پروازها ناچار به کنسلی سفر شدند، همچنان بین آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌ها سرگردان و بلا تکلیف ماندند.
مهلت ثبت نام 25مین جشنواره قرآن و عطرت دانشگاهیان علوم پزشکی تا نیمه شهریور تمدید شد. آقای همتی رئیس اداره تبلیغ و ترویج قرآنی وزارت بهداشت:
25مین جشنواره قرآن عطرت دانشگاهیان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی انشالله در آذر ماه مرحله سراسریش رو در مشهد مقدس خواهیم داشت که تا الان حدود 18,000 نفر توی جشنواره ثبت نام کردن و البته خب نسبت به سال‌های گذشته تعداد کمتر بوده. اینم به علت شیوع کرونا و درگیری دانشگاه‌های علوم پزشکی علی‌الخصوص در این حوزه بوده. به همین مناسبت ما جشنواره رو ثبت نامش رو تا نیمه شهریور ماه سال جاری تمدید کردیم و امیدواریم که همه دانشجویان، اساتید، کارکنانی که تا الان نتونستن ثبت نام بکنن در این مدت مشخص شده بتونن در رشته هایی که مد نظرشون هست ثبت نام بکنن و ما دیگه استارت شروع مسابقات رو انشالله از همون نیمه شهریور ماه با برگزاری مسابقات تیمی و مسابقه مناظره در مجتمع فرهنگی دانشجویی خضرآباد ساری خواهیم داشت که انشالله یه جشنواره استارت میخوره و مراحل بعدی رو هم تا انشالله آذر ماه پی خواهیم گرفت. انشالله طبق پیشبینی های ما برنامه ریزی شده که در بهمن ماه سال جاری هم جشنواره ملی که میزبانیش امسال با وزارت بهداشت هست برگزار بشه.
پویانمایی گرگم و گله میبرم به جشنواره بین المللی پویانمایی هیروشیما 2020 راه یافت. پویانمایی 8 دقیقه‌ای گرگم و گله میبرم آخرین ساخته آقای امیر هوشنگ معین از تولیدات سال 2018 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بخش مسابقه رسمی 18مین جشنواره بین المللی پویانمایی هیروشیما راه یافت. گرگم و گله میبرم یک پویانمایی دیجیتالی است که در آن کودکان داستان آشنای گرگ و بزغاله ها را در مدرسه به شکل نمایش عروسکی به اجرا در میآورند و بز مادر در فراق بزغاله هایش و گرگ خشمگین در تنهاییش با هم رودرو میشوند و مثل همیشه گرگ شکست میخورد. جشنواره بین المللی هیروشیما یکی از مهمترین جشنواره های پویانمایی جهان و مورد تایید جایزه آکادمی اسکار برای فیلم های کوتاه است که هر 2 سال یک بار در شهر هیروشیمای ژاپن برگزار می شود. این جشنواره به دلیل شیوع ویروس کرونا از 3 مرداد تا 3 شهریور 1399 20 تا 24 آگوست 2020 بدون حضور مخاطبان و تنها با حضور داوران ژاپنی برگزار می شود.
خبرهای دنیای فرهیختگان شبکه رادیویی فرهنگ.
رئیس جمهور گفت پس از 100 روز درگیری با ویروس کرونا به حمدالله در شرایط خوبی هستیم. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه اگرچه در برخی از استان‌ها شرایط سخت‌تر است اما با کمک مردم از این شرایط نیز عبور می‌کنیم.
ما در مقابله با کرونا از 100 روز عبور کردیم و این بسیار مهم بود در شرایط بسیار سختی که مردم ما میبینند در کشورهایی که حتی از لحاظ مالی و از لحاظ اقتصادی حتی از لحاظ پزشکی و علمی پیشرفته هستند در طول این مدت با چه مشکلات بزرگی در برابر این ویروس مواجه شدند. آمار، ارقام، وضع کشور، وضع اقتصادی، آثار کرونا در اقتصاد، همه اینها در سراسر کشورهای دنیا و کشورهای پیشرفته قابل مقایسه است. و ما به حمدالله امروز بعد از گذشت 100 روز از مقابله و ایستادگی در برابر این ویروس خطرناک و کار بزرگی که کادر درمانی ما انجام داد و همه ملت ما که به صحنه آمدند و پشتیبانی کردند، الحمدلله امروز ما شرایط قابل قبولی رو مشاهده میکنیم. حتی به نظر من شرایط ما شکننده هم نیست. اگر همه ما اونچه تا امروز مردم ما با وفاداری و اتحاد و پشتیبانی از کادر درمان در صحنه بودن اگر ادامه بدیم، ما حتی شرایط شکننده‌ای هم نخواهیم داشت و اگر در بعضی از استانها هنوز شرایط سختی وجود داره، حتما با کمک مردم از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسای 2516 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور خبر داد و گفت متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 63 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند.
از سراسر گیتی
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه علاوه بر آقای روحانی معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صمت حضور داشتند و گزارش صنعت خودرو بررسی شد.
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سمات امروز به طور رسمی مرکز تماس سهام عدالت را راه اندازی کرد.
نام‌نویسی اینترنتی آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای سال 99 از متقاضیان به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش مراجعه کند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت به دلیل حفظ فاصله اجتماعی امسال به مناسبت 31مین سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی و 57مین سال روز قیام خونین یوم الله 15 خرداد از برگزاری مراسم ارتحال امام در حرم مطهر محروم هستیم، اما برنامه‌های متعددی در سطح استان برگزار می‌شود.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت تعطیلات حدود 3 ماه ناشی از شیوع بیماری کرونا حدود 3800 میلیارد تومان به صنعت گردشگری ایران خسارت زد. آقای تیموری همچنین گفت در حال حاضر تمامی حلقه‌های زنجیره خدمات گردشگری کشور، اعم از مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، سایت‌ها و مراکز فرهنگی تاریخی و طبیعت‌گری فعال هستند و محدودیتی برای اجرای تورهای گردشگری وجود ندارد.
آزمون زبان انگلیسی APT و آزمون مهارت‌های زبان عربی دانشگاه آزاد اسلامی صبح پنجشنبه 22 خرداد برگزار می‌شود.
و زمان ثبت نام و ویرایش 47مین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تا سه‌شنبه 13 خرداد تمدید شد.
و اما سازمان هواشناسی امشب برای مناطقی از استانهای مازندران، گلستان، سمنان، فارس و اصفهان رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و فردا برای مناطقی از شرق کشور از جمله زابل و همچنین در استانهای ایلام، خوزستان، بوشهر و جزایر شمالی خلیج فارس وزش شدید باد توأم با گرد و خاک پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در شرق مازندران، همینطور گلستان و شمال فارس، بخشی از جنوب اصفهان و ارتفاعات سمنان رگبار پراکنده رخ میده که گاهی با رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود. همچنین طی امشب و فردا در شرق کشور به ویژه در منطقه زابل هم پدیده غالب وزش باد شدید خواهد بود. طی همین مدت در استانهایی مثل خوزستان، بوشهر و جزایر شمالی خلیج فارس، همینطور جنوب ایلام نیز وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک دور از انتظار خیزران نیست. امشب نیز کاهش محسوس دما رو در استانهای ساحلی خزر و اردبیل انتظار داریم، ضمن اینکه بخشای شمالی خلیج فارس و دریای خزر نیز مواج پیش بینی شدند. تهران امشب صاف خواهد بود آسمان و گاهی هم وزش باد رو در تهران خواهیم داشت. فردا هم همین شرایط جوی رو برای تهران پیش بینی کردیم. حداکثر دما فردا در تهران به 36 درجه بالای صفر خواهد رسید.
در پایان با سپاس از همراهیتان به آگاهی می‌رسانم وقت اذان مغرب افق تهران ساعت 20:35 دقیقه است. خدا نگهدار.
درود بر شما هموطنان عزیزی که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
از همدلی تا همزبانی،
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکر رو کردن که بتوانن دولت ها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خوردن. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور. خب در این حال این کار مردم است، در این حال دولت هم وظایف مهمی داره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارند که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنند، جهش تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یه جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت دولت. خب این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضره. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خود شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت که بسیار کار مهمی، سلامت به بعضی از نمونه هاش هم اشاره خواهم کرد، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. بنابراین حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده. یکی از حمایت ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه. یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بیروی است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات. بازم انسان میبینه به بهانه‌های مختلف یه جایی واردات به ما نامه می‌نویسن، شکایت میکنن، یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد می‌بنده وارد میکنه. خب این کار نباید بشه. یکی از حمایت‌ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاهایی که امروز گزارش دادن و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن اینا بخوان بتوانن به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره با او باید مبارزه جدی بکنی. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی است.